ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با ما در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب پنجم مرداد ماه به شما سلام می‌کنیم. از هر شهر یا روستایی که گوشتون به رادیو فرداست و آماده شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها هستید. آزاده اسدی هستم، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید با برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا نیم ساعت آینده. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. فهیم خضر حیدری با ماست که صدای او رو در طول بخش‌های قبلی خبری شنیدید. سلام فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان برنامه شبانگاهی رادیو فردا. گزارش هاکیست در پی بالا گرفتن حمله های اسرائیل و حماس در صبح یکشنبه از بعد از ظهر امروز آرامش نسبی در غزه برقرار بوده است. صبح یکشنبه در پی رد تمدید 24 ساعته آتش بس از سوی حماس و پرتاب شماری راکت به داخل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود آنچه را که برای دفاع از مردم این کشور لازم بداند انجام خواهد داد و حملات به غزه از سر گرفته شد. اما بنابر گزارش ها 9 نفر در جریان این حمله ها کشته شدند. ساعتی پس از آن حماس اعلام کرد در واکنش به فعالیت های سازمان ملل با در نظر گرفتن وضعیت مردم در غزه و در پیش بودن عید فطر از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس را میپذیرد. با این حال پرتاب راکت از غزه برای مدت کوتاهی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز از بعد از ظهر امروز حملات دو طرف عملا کاهش یافته و آرامش نسبی برقرار بوده است. خالد مشعل از رهبران حماس میگوید اینکه آنها می توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند یا نه موضوعی است که تکلیف آن را تنها کشور مستقل آینده فلسطینی روشن خواهد کرد. خالد مشعل که در حال حاضر در قطر مقیم است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا در پاسخ به این سوال که می توانند تصور کنند در آینده در کنار اسرائیل زندگی کنند گفته است تا زمانی که غزه در محاصره است و اشغال اراضی فلسطینی ها ادامه دارد آنها نمی توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند و آن را به رسمیت بشناسند و این تنها دولت آینده فلسطینی است که می تواند در این باره تصمیم بگیرد. قرار است مصاحبه کامل خالد مشعل روز دوشنبه از شبکه پی بی اس آمریکا پخش شود. خبرگزاری های ایران از گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آخرین وضعیت غزه خبر دادند. بنابراین گزارش ها در تماس تلفنی آقای ظریف با حسن نصرالله طرفین بر لزوم تحقق خواست های مردم غزه به ویژه رفع محاصره از ساکنان آن تاکید کردند. وزیر خارجه ایران همچنین گفته است کمک های بشردوستانه ایران برای ارسال به غزه آماده است اما به دلیل بسته بودن گذرگاه رفح هنوز نتوانستند آن را به غزه برسانند. مرزی افهم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در چند روز اخیر ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند با مجوز دولت مصر این کمک ها را از طریق گذرگاه رفح به غزه برسانند. درباره محتوای گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون گزارشی نشده است. وزیر خارجه ایران با مقام های سازمان همکاری های اسلامی و جنبش غیر متعهد ها نیز گفتگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که موشک‌هایی از فاصله 11 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین به داخل شرق اوکراین پرتاب شدند. به گزارش اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا این تصاویر ماهواره‌ای را اداره اطلاعات ملی آمریکا در اختیار گذاشته که آثار برجای مانده از نقطه پرتاب موشک‌ها و حفره‌های ایجاد شده در زمین را نشان می‌دهد و مربوط به پرتاب موشک‌ها بین 21 تا 26 ماه ژوئیه یک هفته گذشته است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در روز یکشنبه خبر داده و میگوید که دو طرف در این گفتگو بر لزوم برقراری آتش بس در شرق اوکراین تأکید کردند. و این خبر رو هم بشنوید که سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شده است. صدرا میردامادی برادر سراج الدین میردامادی به رادیو فردا گفت این حکم روز یکشنبه به برادرش ابلاغ شده و 20 روز مهلت تجدید نظر خواهی دارد. او افزود سراج الدین میردامادی 30 تیر ماه پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از بازداشت در زندان اوین به دادگاه انقلاب رفته و اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور به او وارد شده است. آزاده.
خیلی ممنونم از تو فهمی خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و فراموش نکنید در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید radiofarda.com. اگه در ایران مشکل فیلترینگ دارید، سایفون 3 درست شده و میتونید از طریق سایفون 3 وارد سایت ما بشید. در کنار آخرین اخبار درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل میشنوید برای بررسی نقض حقوق بشر در غزه.
ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی مخالف داد. ولی اون چیزی که بیشتر باعث نگرانی ما، اعتراض ما شد، این بود که کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
حضور حسن روحانی در مراسم روز قدس و سخنرانی که انجام نشد.
آقای روحانی هم احتمالاً تمایل نداشته که در اون شرایط خاص سخنرانی بکنه و ترجیح داده که مثل مردم در راهپیمایی شرکت بکنه و نه مثل برگزار کنندگانی که سیاست‌های خاصی رو دنبال می‌کنن.
و محکومیت سراج میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب به حبس تعزیری در ایران.
ایشون به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و امروز توسط قاضی صلوات این حکمشون ابلاغ شد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. بعضی از گزارش ها حاکی از برقراری یک آرامش نسبی در غزه از بعد از ظهر امروز یک شنبه هست، در شرایطی که اسرائیل قبلا اعلام آتش بس کرده بود و حماس نپذیرفته بود و بعد از اون هم حماس اعلام کرد که حاضر هست این آتش بس تمدید بشه و بپذیره، اما اسرائیل زیر بار نرفت. ایلیا جزائری از بیروت با ما هست روی خط تلفن رادیو فرداس. ایلیا، آتش بس به کجا رسید؟ همچنان گویا اسرائیل قبول نکرده.
بله، آزاد آتش بس هنوز به هیچ جا نرسیده به طور رسمی، اما یک آرامش نسبی برقرار هست، همینطور که گفتی، میان اسرائیل و فلسطین ها در نوار غزه. هر از چندگاهی صدای توپخانه اسرائیل در غزه شنیده میشه و هر ساعت یک بار یا بیشتر موشک یا راکتی از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک میشه، اما درگیری ها به شدت سابق نیست. 11 فلسطینی کشته شدن امروز در اثر بمباران نوار غزه توسط اسرائیل، بعد از اینکه حماس نپذیرفته بود و حملات خودش رو به اسرائیل از سر گرفته بود، بعد از اینکه حماس اعلام کرد که خواهان آتش بس انسانی 24 ساعته است که از ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه به وقت محلی آغاز میشه. اسرائیل هنوز پاسخی رسمی نداده به این موافقت حماس و تنها روزنامه هارتس در سایت خودش و همچنین بعضی خبرگزاری ها به نقل از یک مقام مسئول نوشتن که کابینه امنیت اسرائیل با تمدید آتش بسی که حماس خواهان اون است موافقت نکرده.
ایلیا، در کنار این مواردی که گفتی که اسرائیل با آتش بس موافقت نکرده و جواب مثبتی نداده، اما ارتش اسرائیل توی بعضی از مناطق مرزی حالت آماده باش داره. به چه دلیل آماده باش اعلام شده؟
ارتش اسرائیل، یعنی این خبر رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که برای اینکه احتمال میدادن در شامگاه عید الفطر شاهد شدت گرفتن عملیات نظامی باشن، از طرف مقابل به حالت آماده باش در اومدن نیروهای اسرائیل از صبح امروز در شمال اسرائیل در جولان و مرزهای لبنان. اما خب همزمان با این ساعتی پیش مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح رو، تنها گذرگاه خودش با نوار غزه رو، باز کرده تا کمک ها به مردم غزه برسه از راه گذرگاه در شامگاه عید الفطر و همچنین بشه به درمان بیماران و همچنین زخمی ها رسید در این مدت.
نتانیاهو واکنشی داشته در مصاحبه با سی ان ان که ساعتی پیش انجام داد و همچنان هم توی مصاحبه درباره جنگ با حماس پافشاری کرد. بر نظرات خودش دوباره همچنان موافق با چیزهایی بود که قبلا گفته بود. در مورد ادامه این درگیری ها و کشته شدن غیر نظامی ها میتونی بگی چه مواردی رو گفت؟
آقای نتانیاهو گفت که کشته شدن غیر نظامی ها ناگزیر هست، بانک اسرائیل نمیخواد غیر نظامی ها کشته بشن، اما مسئله هست که پیش میاد، چرا که به گفته خودش با دشمن بیرحمی روبرو هست اسرائیل، دشمنی که به گفته آقای نتانیاهو پشت غیر نظامی ها پنهان میشه، دشمنی که میخواد غیر نظامی مانع از خروج غیر نظامی از خونه هاشون میشه، چرا که میخواد پشت تلی از جنازه ها پنهان بشه و گفت اسرائیل نمیتونه دکار در این باره بکنه. تاکید کرد که اگر یک کشور دموکراتیک مورد حمله تروریستی قرار بگیره اما واکنش نشون میده به خاطر اینکه واکنش نشون نده به خاطر اینکه احتمال داره غیر نظامیان کشته بشن، این موجب تقویت تروریسم میشه. دو خواسته مطرح کرد آقای نتانیاهو، یکی خلع سلاح نوار غزه و بعد از اون رسیدن کمک‌های انسانی به این منطقه، چرا که به گفته آقای نتانیاهو در صورت خلع سلاح نشدن گروه‌های فلسطینی در غزه کمک‌های انسانی به سود تروریسم خواهد.
خیلی ممنونم از تو. ایلیا جزائری بود، از بیروت با ما بود، همکار من در منطقه، ما رو به روز میکنه هر چند ساعت و چند دقیقه یک بار در مورد آخرین اخبار مربوط به غزه، درگیری ها در این منطقه و ادامه جنگ بین حماس و اسرائیل. اگر همراه ما باشید میتونید جزئیات بیشتر رو بشنوید از رادیو فردا، در سایت ما هم میتونید جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com. اما در واکنش به همین رویدادها در غزه و وضعیت حقوق بشر تو این منطقه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در نامه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت غیر نظامیان و کمک رسانی به مردم و مجروحان این درگیری ها هشدار داد. روز پنج شنبه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه خواستارشون این شد که برای بررسی نقض حقوق بشر به ویژه در غزه هیئت بین‌المللی به منطقه اعزام بشه. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در فرانسه در گفتگویی که شیرین فامیلی با او انجام داده درباره موضع‌گیری کشورها به این قطعنامه میگه.
نامه است که خانم پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و به رئیس شورای حقوق بشر نوشتیم و خب فردای انتشار نامه هم شورا تشکیل شد و نماینده ما به طور شفاهی هم اونجا اظهارات خودش رو گفت و قطعنامه صادر شد. ولی این با کمال تأسف میگم که ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی مخالف داد و تنها کشوری بود که رأی مخالف داد. ولی اون چیزی که بیشتر باعث نگرانی ما و حتی میتونم بگم واقعا باعث حال اعتراض ما شد این بود که کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادن. به خاطر همین هم دیروز ما یک نامه بسیار شدید و لحنی خطاب با خانم اشتن و دیگر مسئولان جامعه اروپا نوشتیم و از این سیاست یک جانبه حمایت از اسرائیل و سیاستی که حتی امکان تحقیق بین المللی رو نمیخواد به یک کمیسیون غیر جانبدار منتخب از طرف شورای حقوق بشر بده اعتراض کرد.
چه چیزی باعث شد که درست در شب تشکیل اجلاس شورای حقوق بشر این نامه نوشته بشه؟
به لحاظ وخامت وضعیت مردم غیر نظامی غزه بود. چهار کنوانسیون ژنو 1949 در ارتباط با شرایط جنگی بین دو دولت و بین دو قدرت هم موازین رو تعیین کرده که به موجب اون موازین مردم غیر نظامی و اماکن غیر نظامی، خانه، مسجد، کلیسا، مدرسه، تمام مرکزها و محلهایی که غیر نظامی هستند باید از هر جهت مسون و ایمن باشه از حمله های طرفه. متاسفانه از نخستین بمباران های اسرائیل روی غزه مشخص شده بود که بیش از 80% قربانی ها، مجروح ها مردم غیر نظامی هستند. مسلم بود که این شرایط برخلاف مقررات کنوانسیون های ژنو هست و متاسفانه با تکرار این اعمال ما فکر کردیم و فکر میکنیم که ارتش اسرائیل طی بیش از 2 هفته‌ای که خصوص بعد از حمله زمینی و میدونید ورود به بخشی از غزه و فجایعی که اونجا مرتکب شدن، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده.
در مورد وضعیت غیر نظامیان در غزه به ویژه کمک رسانی به اونها چه گزارش هایی دریافت کردید آقای لاهیجی؟
وضعیت کمک رسانی یک حالت کاملا استثنایی داره. الان درست گفته میشه که بیش از 1000 تن در غزه کشته شدن، ولی در زمانی که آتش‌بس وجود نیاد، تا زمانی که واقعا این مراکزی که به تمام معنی ویران شدن، منهدم شدن، اینها مورد بررسی قرار نگیره، معلوم نیستش که میزان قربانی ها چقدر بوده. بیش از 5000 تن فقط در غزه زخمی شدن و زخمی های بسیار شدید که بسیاری از اونها متاسفانه منتهی به قطع عضو شده. فکر این که میدونید که غزه 6 ساله که از هر جهت تحریم و محاصره اقتصادی اسرائیل، پزشکا به خصوص سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده بودن که طی این سالها همیشه از نظر کادر پزشکی، از نظر وسایل پزشکی و از نظر دارو غزه کمبود داشته.
عبدالکریم لاهیجی بود، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در فرانسه. شیرین فامیله با او گفتگو میکرد در مورد قطعنامه‌ای که شورای حقوق بشر سازمان ملل در اون خواستار بررسی نقض حقوق بشر به ویژه در غزه شد.
اسرائیل بگه بابا یکی دیوانار میکشی بازخواست میکن خداوند ازتون، کمک میکنه که قد ملت مردم آزاری به وجود بیاره، جواب خدا چی میده؟ تمومش کنه یا آتش بس انجام بده.
تمام تبلیغات شبکه های جمهوری اسلامی شده جنگ غزه و اسرائیل و نمیدونم جنایات صهیونیست ها و یهودی ها. من یه پیامی داشتم، مردمی که خودش دارن تو آتیش فقر و فساد و نفاق و جووناش دارن در آتیش اعتیاد بسوزن، هیچ نیازی نیست دلش به حال مردمی بسوزه که با پول جمهوری اسلامی دارن توی غزه تو آتیش و تو پتانک و اینا میسوزن. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
من یک پیام داشتم به ملت ایران که زنگ میزنن و برای مردم نوار غزه ناراحت هستن و از اونها دفاع میکنن، اینو حق طبیعی اونها میدونن، ولی ای کاش اونها به فکر خواهران ما یا خواهرانشون در دبی و ترکیه باشن که ایرانی هستن و بدن خودشونو میفروشن. و چرا عربستان سعودی و کویت، قطر، دبی، اونها عرب هستن و اونها برادر یکدیگر هستن، اونهایی سخنی نمیگن. اگر ما بیل زن هستیم یک بیلی به خرابه خودمون بزن.
ای کاش مردم ایران ایستادگی، پایداری و مقاومت را از مردم غزه یاد می گرفتند. ملتی که بیش از 60 سال اشغال شده و در همین چند روزه داره می بینیم بیش از 1000 کشته داده، اما بر حرف خود ایستادند و در برابر ظلم سر خم نمی کنند. ای کاش مردم ما هم یاد می گرفتند که اندکی هزینه بپردازند و این کشور را از دست اشغالگرانش آزاد کنند.
تنها راه نجات فلسطین مقاومته و این سران عرب که دست روی دست گذاشتن و به این آرمان فلسطین و ملت‌های عربی خیانت میکنن و این لکه ننگ تا ابد بر پیشانیشون مونده و آمریکا هم به هیچ عنوان میانجیگر نمیتونه باشه چون خودش یه طرف دعواست.
به نظر من دولت اسرائیل باید بازوی نظامی حماس رو از بین ببره، وگرنه این گروه دیر یا زود باز وقت و بیرفت این مشکل دوباره شروع خواهد کرد. اسرائیل باید کار رو کمپلت کنه، اگه بذاره با آشتی و اینور و اونور باید حماس چند ماه دیگه با تحریک ایران، جمهوری اسلامی ایران یا دولت دیگه دوباره همین آتش‌بازی میشه. باید اسرائیل جدی اقدام کنه و بازوی نظامی حماس رو کمپلت مردر از روز زمین.
اصلا نباشه در دو پردام، امیدوارم که این جنگ هم انشالله خاموش بشه. همه به رسانه ها اعلام کنید، همه جمع بشید خاموش بشه. 1000 نفر کشته شده، 4000 نفر زخمی شده. آتش خاموش کنید، یه نفر دوام میکنیم این چند هم دورش جمع میشن اونو سوا میکنن. مثلا اینا را آشتی بدید، سبا کنید. مثلا آواره یه داره، بیساره یه داره، من بچه میمونم میمیرم.
آخوند احمد خاتمی گفتم که کسانی که به شعار نغزه نه لبنان جانم فدای ایران معتقد هستند از ملت بریدند. میخواستم خدمت شما عرض کنم اتفاقا شما اشتباه میکنید، ملت از دولت بریدن، چون این شعار ملت داده، پس در نتیجه میشه که گفت ملت از دولت بریده شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید، میتونید پیاماتون رو بنویسید در صفحه فیسبوک ما زیر گزارش های مرتبط. در سالهای اخیر هرچند که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه روز قدس رئیس جمهور بوده، اما امسال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مراسم سخنرانی نکرد. بعضی از مقام‌های مسئول در نماز جمعه ایران اعلام کردند که رئیس جمهور گرفتاری و مشغله داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ایران گفته است از حسن روحانی رئیس جمهور برای سخنرانی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس دعوت شده بود، اما آقای روحانی به علت گرفتاری و مشغله‌ای که داشتند نتوانستند برنامه‌های خود را تنظیم کنند. با وجود اینکه اعلام شده از حسن روحانی به علت گرفتاری نتوانسته سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه باشد، اما رئیس جمهور ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد و حتی به سوالات خبرنگاران در همین راهپیمایی پاسخ داد. علی اصغر رمضان‌پور معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که همکنون ساکن لندن است در این زمینه میگوید:
من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای روحانی در راهپیمایی حضور داشته، مسئله مشغله آقای رئیس جمهور که از طرف آقای تقوی مطرح شده بیشتر یک بهانه است برای پنهان کردن دلیل واقعی. یک احتمال اینه که شرایطی برای سخنرانی فراهم شده بوده که آقای روحانی هم احتمالاً تمایل نداشته که در اون شرایط خاص سخنرانی بکنه و ترجیح داده که مثل مردم در راهپیمایی شرکت بکنه و نه مثل برگزار کنندگانی که سیاست‌های خاصی رو دنبال می‌کنن که به نظر من با خاص مردم متفاوته.
رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته تصمیم‌گیری در مورد سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه با ستاد نماز جمعه است، گرچه در برخی از موارد نیز با امام جمعه هماهنگ می شود. بنابراین در ارتباط با این موارد شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه دخالت ندارد. نماز جمعه روز قدس امسال تهران به امامت حجت الاسلام احمد خاتمی از روحانیون اصولگرا و منتقد برخی از سیاست‌های دولت برگزار شد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
البته آقای احمد خاتمی این که نظرش چی باشه بی تأثیر نیست، ولی تجربه من در برگزاری این مراسم در ایران میگه که احتمالاً دلایل مهمتری بوده که گروهی که تصمیم گیرندگان امنیتی هستند احتمالاً نمیخواستن با توجه به اینکه گروههای از منتقدین تندروها، گروههای نزدیک به دولت و بخشهایی از اصلاح طلبها و میانه روها دعوت کرده بودن به شرکت در راهپیمایی، نمیخواستن این مقامات امنیتی که آقای روحانی هم سخنران باشه. بنابراین من فکر میکنم اونها در واقع نوعی محضورهای امنیتی رو مطرح کردند برای اینکه مناسب ندونستن آقای روحانی صحبت بکنه، به خصوص که اگر آقای روحانی صحبت میکرد عرصه رو بر سخنان کسانی مثل آقای احمد خاتمی تنگ میکرد. بنابراین در مجموع به نظر من این نشاندهنده تنش در سطح بالای برگزار کنندگان راهپیمایی روز قدس هست.
در سالهای اخیر اگرچه سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس رئیس جمهور بوده، اما سخنرانان امسال سفیر فلسطین در تهران و حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران بودند.
برخی از مقام‌های مسئول نماز جمعه ایران اعلام کردند که رئیس جمهور ایران در روز قدس گرفتاری و مشغله داشته و سخنرانی انجام نداده. وحید پوراستاد به موارد و حواشی این موضوع می‌پرداخت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22 و 23 دقیقه است در تهران. مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه می دیم. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب، به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای میردامادی به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی ایران متهم شده. او که در سالهای 78 تا 81 خورشیدی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود، مدتی ساکن فرانسه بود و بعد از بازگشت به ایران در 10 اردیبهشت ماه سال 93 بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر میبره. فرین آسمی از رادیو فردا در این مورد با صدرا میردامادی صحبت کرده، برادر سراج میردامادی، و درباره نحوه ابلاغ حکم به او پرسیده.
امروز صبح آقای میردامادی رو دادگاه انقلاب احضار کرده و ایشون از زندان بردن. ایشون به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و امروز که حدودا 6 روز از دادگاهش میگذره توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب این حکم بهشون ابلاغ شد. البته خب طبق روال قانونی از امروز ظرف 20 روز میتونن به این حکم اعتراض کنن.
اتهام آقای میردامادی چی عنوان شده؟
همون دو اتهامی که توی تکلیف خاصشون بود، یعنی تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، که مجموعاً اینا همیست که 6 سال یعنی حد اکثر حکم اجتماع تبانی علیه امنیت که 5 سال بود بهشون یه حد اکثر رو دادن، تبلیغ علیه نظام هم که حد اکثرش 1 سال بود که مجموعاً 6 سالشون رو محکوم کردن.
آقای میردامادی، شما به عنوان خانواده و همچنین وکیل آقای میردامادی آیا درخواست تجدید نظر خواهید داد؟
بدون تردید حتما این کار خواهیم کرد ما، و خب این حکم که ما قبول نداریم و اتهامات بهشون وارد نیست و مشخص که از جای دیگری اعمال نظر شده به دستگاه قضایی برای فشار میشون، متاسفانه برخلاف اون چیزی که وعده های دولت جدید بود، گویا اقداماتی که داره میشه توی نهاد امنیتی برای فشار به فعالان خارج از کشور با حکمی که آقای میردامادی زدن خب کاملا مشهوده دیگه و دیگه تردیدی برای کسی نمیذاره این ماجرا. ما قطعا اعتراض میکنیم و توسط وکیل ایشون امیدواریم که واقعا دستگاه قضایی هم تا اینجا چه حکم سنگینی است و به نظر ما حکم ناعادلانه‌ایه ترتیب اثر بده حداقل توی تجدید نظر.
آقای میردامادی، شما بعد از ابلاغ این حکم موفق شدید با برادرتون دیدار بکنید یا تلفنی صحبت کنید؟
نه، روز که ایشون الان تهران بوده من برگشتم مشهد. هفته قبل روز دادگاه بود من ایشون دیدم، آخر جلسه که رسیم چند دقیقه قاضی روز داد ایشون رو ببینیم، در اون حدی که صحبت کردیم خب معلوم بود که سرابانی تصمیمش از قبل گرفته و صحبتی هم که باشون کردیم واکنش خیلی خاصی نداشت و آقای ثباتی گفت که بله ایشون محکومیتش ماده 610 و اینا حد اکثر 5 ساله و مثلا به نظر میاد که برای ایشون محرزه، ولی آقای میزوادی هم قبلش گفت اینجوری که اینا دارن پیش میرن بناشون بر این هست که اصلا سپاه بناش بر این هست که 5-6 سال رو بزنه، ولی خب این حکم رو داریم میبینیم که زدن دیگه، حالا تا تجدید نظر چقدرش کم بشه تخفیف قائل بشن دیگه نمیدونیم.
شما درخواستی برای گذاشتن وثیقه و آزادی موقت آقای میردامادی به دستگاه قضایی دارید؟
بله بله، چند بار من اونجا هم وکیل بارها با آقای طلباتی ایشون درخواست رو رد کرده بود و هم توی جلسه دادگاه که خب برخوردشون برخورد بدی نبود با ما، برخورد خوبی بود، من خیلی راحت میشون گفتم شما چرا با وثیقه مخالفت میکنید؟ کلتهشون گفت من دارم فکرایی میکنم هنوز به نتیجه نرسیدم، اگه برسم خبرتون میکنم. من خیلی با تقاضا و با خواهش میشونم گفتم قانونا بازداشت موقت دیگه نمیشه نگه داشت.
در این مدت که برادرتون بازداشت بود شما یا خانواده موفق به ملاقات با او شدین؟
قریب 2 ماه و خورده ای یک بار فقط به ما اجازه ملاقات دادن، ولی دیگه ملاقات دیگه الان ما ملاقات در خانواده میخوایم هنوز ندادن، یعنی آقای ثباتی موافقت کرد میگفت شما هر وقت ملاقات بخواییم ما بهتون میدیم، اما من باز پیگیری کردم هنوز خبری نیست.
آقای میردامادی، در صحبتاتون به نقش سپاه در پرونده برادرتون اشاره کردید، به نظرتون چه نقشی داره سپاه در این پرونده؟
این حرفا که من میزنم به اعتبار صحبت خود ایشونه، ایشون معتقده که سپاه بناش بر این نیست، این وزارت اطلاعات آقای دولت آقای روحانی اولا به حاشیه رفته، متاسفانه باز همون وضعیت سابق دولت فکر آقای خاتمی داره تکرار میشه و سپاه عملا گردننده کاره و اجازه نمیده که حکمها روال قانونی و با یک منطق و عقلانیتی بوده جلو بره، بناش بر فشاره، بناش مخصوصا به ایشون که اول نفری بود که از خارج به ایران برگشت، بناشون بر این نبوده که با اینا با مدارا برخورد کنن با ملاتفت، بالاخره حالا اگر حرفی زدن اینا نقدی کردن، خب دراج واقعا حدیثی نقده ها چه به نظام کرده پرداخت میکنه، اینا گفته بودن که تو خارج از کشور اگه تو رسانه ها اگه از نظر ما تو رسانه خارجی مثل بی بی سی و اینا اگر قرآن هم خونده بشه از نظر ما جرمه، خب دیگه شما تصور کنید که کسی مثل ایشون که خارج از کشور موضعش هم موضع اصلاح طلبانه بوده از قدیم از تمام این سالا و اونورم اونجا منافقین و اپوزیسیون اونو متهمش میکردن به نفوذی رژیم آخوندی و اینها که هست تو گزارش های سازمان منافقین، خب اینجا هم نظام ایشون رو به عنوان یک کسی که علیه امنیت کشور تبانی کرده و اینها متهم میکنه، سپاه میدونه که به ذات ممکنه مثلا حکومت رو منطقی تر برخورد کنه و فضا رو امنیتی نکنه، خب کار رو دست گرفتن و دارن به جلو میبرن و میبینن که همچی حکم میزنن و خود آقای سلامتی و سیستم هم معتقدن که تو آمدی که جاده صافکن بقیه باشی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود، هیچ ماموریتی نداشت از قبل سراج، خودش به شخصه تصمیم گرفت و برنامه‌اش این بود که از یک دو سال قبل برگرده، توی صحبتی که قبل از برگشتش هم داشته منتشر شده گفته که من نمیخواستم خودم رو تبعید کنم، یک عمری توی خارج از کشور توی غربت اونجا زندگی کردم ولی فکر کردم که باید بیام کشورم، کشورم علاقه دارم به خانواده‌ام به دوستام و به همه اطرافیانم و هزینه این بی‌عدالتی و این حکم ناعادلانه رو مثل همه اونایی که پرداخت کردم منم مثل بقیه پرداخت می‌کنم. روحیه‌ش هم الحمدلله خیلی محکم و قوی و استوار.
سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این موضوع گفتگویی بود که فینا آسمی انجام داده بود با برادر او صدرا میردامادی در مشهد و در مورد آخرین وضعیت او میپرسید. خیلی متشکریم که با ما بودید و به رادیو فردا گوش کردید. همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.